خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. کار خود گر به کرم باز گذاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. ای صبا، بندگی خواجه جلال الدین کن، که جهان پر سمن و سوسن آزاده کنی. فرماید این لطیفه را گوش کن، تا خیشتن را از بند اندوه و غم برهانی. اگر به جستن رزق و روزی که از دیوان قسمت برای تو مقرر نشده برخیزی، به دست تو نمی رسد و سرانجام دلخون و غمگین می شوی. بعد می گوید آخر کار و سرانجام پیکر خاک شده تو همراه با خاکهای دیگر گل کوزگران خواهد شد. اکنون در فکر یافتن کوزهی باش تا پر از باده کنی و بنوشی. بعد می گوید اگر از آن آدمی زادگانی هستی که آرزوی رفتن به بهشت و دیدن آنجا را داری، با چند آدمی زاده فرشت نژاد و پاک سرشت به عیش و نوش بپرداز. بعد می گوید بر مسند بزرگان به خود ستای و لاف و گزاف تکیه زدن ممکن و میسر نیست، جز آن که همه اسباب بزرگی از فضل و علم و هنر و خوی نیک را فراهم سازی. بعد میگوید ای شهریار نوشین لبان، اگر عنایتی به فرهاد دل از دست داده عاشق خود بکنی، ثواب بسیار خواهی یافت. هیهات در سیاق فارسی شبه جمله است و از اسوات، برای بیان تحسر و تأسف. میگوید نشان موهبت و فیض الهی جمعیت خاطر است که بر لوح دل تو نگاشته شود، و جز آن بعید است که به آرامش دل برسی. باید از نقش افکار پریشان صفحه دلت را پاک کنی. بخت خدا داده قسمت و بخشش خداوندی است. می گوید ای حافظ، اگر کار خود را به بخشش و لطف الهی واگذاری، با قسمت و بخش خدا داد شادی ها و خوشی های فراوان خواهی داشت. در انتها، خواجه جلال الدین وزیر شاه شجاع است که نام او توران شاه بود. حافظ در چند غزل او را ستوده است. برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیک تر از آنچه فکر میکنی.
سار نخل ولایت.
در حال حاضر با وضعیتی که وجود داره، حالا ممکنه 20 سال دیگه 30 سال دیگه وضعیت دیگری وجود داشته باشه، با او کار نداریم. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمی کنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. اولا این، یعنی کاریست بدون سود، بدون اینکه برای کشور فایده ای داشته باشه، بدون اینکه ضرری رو دفع کنه از ما. مطلقا چنین تأثیر نداره. این اولا. ثانیا به عکس زیانهایی هم مترتبه برش، یعنی سود که نداره هیچ. مطلب دوم این است که مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی، تهیه کننده عزرا وکیلی، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی گرم به خدمت همه شما عزیزان، انشالله که سالم و سرحال آماده شنیدن 17 قسمت این برنامه هستید. اگه در خاطرتون باشه که حتما هست، مشغول شنیدن داستان حمله سپاه ابرهه به مکه برای ویران کردن خانه کعبه از زبان برکه کنیز جوان حبشی که فعلا دایه و سرپرست محمد خردسال در سفر از یثرب به مکه است بودیم.
چه وسعتی میافت قلب جوان برکه چون آن نوزاد عزیز را دربر میکشید، و چه مایه غمگین گشت آنگاه که او به شیر خارگی به صحرا برده شد. اینک اما این شگفت غنچه به تمامی به او سپرده شده بود. او برکه را یادگار سرورش عبدالله و بانویش آمنه نیز بود. به گاه مرگ بانویش مگر محمد را به دور نسپرد و دربارش وصیت نکرد.
برکه، خود نیک آگاهی که محمد 6 بهار بیش ندیده است. او از نخست پدر ندید، از مهر مادر نیز جز اندک زمانی بهره نیافت. وی را برادر و خواهری نیز نیست. پس بعد من بس تنها و غریب خواهد شد. در این میانه او را با تو انسی ویژه است. باشد که بودن تو در کنارش وی را آرامش و تسکینی باشد. این که اینک شاهدی آرامش پیش از طوفان است. من به حال خیش بهتر آگاهم. دوش نیز در آن چند لحظه که خفتن توانستم عبدالله را دیدم. غم محمدش را می‌خورد اما مرا گفت که باید با او بروم. من رفتنیم برکه.
پس بر برکه بود تا این امانت عزیز را نیک نگاه دارد و پرستاری کند.
سخنی بگو دلبندم، تشنه نیستی؟
محمد لبخنده حزن‌آمیز بر لب آورد، پس چونان پیش خیره رو به رو گفت: تا مکه بسیار مانده است؟ برکه گفت:
چند روزی بیش راه نیست.
پس تا فکر محمد را به دیگر سو بگرداند گفت:
تو را ماجرای ابرهه و فیلان او حکایت نکنم؟
از شوق یکی برق اندر چشمان محمد درخشیدن گرفت و گفت: آری حکایت کن، حکایت کن دایی.
اما در این ماجرا شنیدید که سپاهیان حبشه به فرماندهی اریاد، زنواز شاه ستمگر یمن رو شکست دادن و خودشون بر این کشور حاکم شدن. اما چندی بعد ابرهه که یکی از سرداران سپاه حبشه وزیر فرمان اریاد بود، بر او شورید و به حیله او رو کشت و خودش به حکمرانی یمن رسید. و حالا بشنوید دنباله ماجرا.
برکه گفت:
دلبندم، تشنه نیستی؟
محمد پاسخ داد: نه، قصه ابرهه را پی نمیگیری؟ برکه با کمی تأمل گفت:
خسته نیستی؟ اگر گویی چندی به سایه این صخره ها بیاساییم و آنگاه دوباره به رفتار درآیی.
محمد گفت: تو نمی گفتی که زودتر به مکه رسیم بهتر است؟ حال برویم، شب میاساییم. بیشتر تا خورشید به رنجشان آورد، برکه ابری را دید که نرم نرم بر سرشان فراز شد و بر آنان سایه افکند. برکه از مشک آویخته بر پهلوی شتر، محمد را جامی آب داد و گفت:
بنوش، تشنه هم که نباشی بنوش، گرما بسیار است، مباد که تو را بزند.
محمد جام را از برکه گرفت. چندان که با تکانهای آرام شتر آب از جام نریزد، آن را به لب نزدیک ساخت و تند نوشید. پس جام را به برکه داد. برکه جام را در خرجین پس رحل جا داد و لبخنده محزون به لب گفت:
یمن را شهرهای بسیار است و خرمترین جمله جهان است. شهرهایش هم صاف است و هم کوهستانی و هم بر خشکی و هم بر کناره دریا. عدن و حضرموت بر کناره دریایند و صنعا، آن شهر که شاه بدان نشیند، بر خشکی. یمن را آب بسیار و زراعت پررونق است. بوستانها و درختستانهای بیشمار دارد، چونان بهشت. تجارت آن نیز بس پر رونق است. دانی که تجارت زمستانی قریش هماره بدان سرزمین است. باری چون چندی گذشت، ابرهه دانست که هر سال به موسم حج از سر تا سر جزیره عرب گروه گروه مردم به مکه می روند. پس بران شد که سبب بداند. او را گفتند که اندر مکه خانه است که کعبهش نامند. عرب هر سال به زیارت و طواف آن روند. به پیش و پس این عبادت نیز به دنجا بازارها برپاست و اندر این بازارها تجارت بس رونق دارد. ابرهه پرسید:
این کعبه چگونه است که عرب چنین اشتیاق آن دارد؟
گفتند
صادقانه چارگوش از سنگ و گل که بران پارچه نیز می پوشند.
از آن روز ابرهه بران شد تا به صنعا پای تخت خیش معبدی بسازد به شکوه و جلال و زیبایی اندر جهان بی همتا. پس چون از این کار برست به جزیره عرب بانگ در اندازد و خلق را به زیارت آن خواند. ابرهه را این خیال در سر بود تا بدین حیله کعبه و مکه را از رونق بیاندازد و بر رونق یمن و صنعا بیفزاید. پس قیصر روم و نجاشی و دیگر نصرانیان را نامه ها گسیل داشت و نقشه خیش را بدانان باز گفت. جمله وی را آفرین ها گفتند و به دو یاری ها رساندند. شاه روم او را مهندسان و معمارانی کار کشته با سنگ های مرمر به رنگ های گونه گون فرستاد. از آن سو ملکه سبا را که روزگاری به معارب برخی گویند سبا بود و بر یمن حکم میراند کاخی بود بس عظیم و باشکوه. معارب به شرق صنعا بود به 3.5 فرسنگ راه. به روزگار ابرهه از آن کاخ چندی بر جای بود. ابرهه گفت تا سنگ های مرمر، سنگ های نقشدار رنگ رنگ و دیگر تزئین ها که از آن کاخ بر جای بود را به صنعا بردند. پس جمله مردم را فرمان داد که با نوبت باید که اندر ساختن آن کار کنند. آنگاه به جایی بس بلند بر کنار کاخ خیش به دشتی بس فراخ پاک ساخت.
بدانجا یکی بنا را شالوده ریختند چهار گوش که همه جانبهایش یکسان بود. تا این معبد ساخته شود سالیانی چند گذشت. بدین سالیان ابرهه بر یمنیان بس ستمها روا داشت و بیمزد از ایشان بس کار گرفت و بسا مردان و جوانان یمنی که بدین سان بی دست شدند. معبد اما چون ساخته و پرداخته شد عظیم معبدی بود بی همتا. 30 گزش بلندا بود، چندان که گویند از فراز آن دریای عدن به چشم نمایان بود. گردا گردش یکی بارو بود که از هر سو 100 گز فاصله داشت. جمله این مسافت به نقشدار سنگهای تراش خورده فرش شده بود. این سنگ ها چنان به یکدیگر جفت بودند که سوزن را به میان آنها راه نبود. دیوار گرد تا گرد معبد نیز با همان سنگ ها چیده شده بود و 10 گزش بلندا و 3 گزش پهنا بود. کنگره های این دیوار از سنگ های مثلث شکل سبز و سرخ و زرد و سپید و سیاه بود. بر 4 گوشه دیوار 4 برج بود دایره وار ساخته از مرمر سپید. به بالای هر یک برجکی بود به بلندای 1 گز. این برجک ها را هر ردیف از سنگ 1 رنگ بود. نخست یکی ردیف از رخشان مرمر سیاه بود که از کوه نغم آورده بودند و این کوه به کنار صنعا اندر مشرق معبد بود. پس ردیفی از مرمر زرد بود و بر آن یکی ردیف از مرمر سپید رخشان چون نقره. اندر میانه یکی بنا بود 4 گوش که 30 گزش بلندا بود. آن را پلکانی بود از سنگ مرمر. این بنا را خود 3 طبقه بود، هر طبقه به رنگی. دیوارهای آن با چوبهای نقشدار زینت یافته بود. هر جا را دیوار پیش آمدگی بود